دارم براتون.
منم ممنونم از شما، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
تالار افتخارات ایران. همکنون ایران عزیزمان مقام چهارم تولید داروهای نو ترکیب را در سطح آسیا داراست و تا کنون 14 دارو از این نوع در کشور تولید شده است. داروی نو ترکیب به طور عمده در درمان بیماری های صعب العلاج مانند سرطان ها، برخی بیماری های ویروسی به کار گرفته می شود. ایران عزیزم، همیشه سربلند باشی و پر افتخار. خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جان میتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پرواز. جانو از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو معرف. برنامه بفرمایید سلامتی رو 45 دقیقه به اتفاق شنیدیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که بخش دوم برنامه روز جمعه رو پیگیری می‌فرمایید، سوم مرداد ماه و 29 محرم الحرام. انشالله که تا ساعت 10 شب فرصت همراهی ما رو داشته باشید. با ذکر شریف صلوات خودمون رو در هر فرصتی نزدیک بکنیم به وجود نازنین پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام که انشالله در دنیا و آخرت از لطف و شفاعتشون بهرمند باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در وصیت خودشون به امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرمایند که یا علی، هر کس بر من هر روز و هر شب صلوات فرستد شفاعتم بر او واجب میشود، اگرچه گناهانش از گناهان بزرگ باشد.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، توی 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 حرم، توی توی توی.
ای
ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگا فرین نامور دوست دارم. بله، ایران مقتدر مرهون ملتی با بصیرت و حافظان امنیتی شجاع و رهبری حکیم و جوانان این مرز و بوم همیشه در جهت تحقق دستاوردهای علمی و پژوهشی و نظامی و دفاعی کشور در تلاشن. خیلی از آمارهای بین‌المللی در زمینه رشد و پیشرفت علمی و نظامی ایران اسلامی با وجود همه تحریم‌ها و تهدیدها نشون دهنده حضور مقتدرانه ایران عزیزه و این موفقیت‌های غرورآفرین خاری در چشم همه دشمنان شده. امروز جمهوری اسلامی ایران سرمایه مهمی داره و اون هم پشتوانه مردمیه که به سرزمین عزیزمون قدرت و اقتدار می‌بخشه. درود به پیشگاه شما ملت بزرگوار و مقاوم. خوشحالیم که عصر جمعه در کنار شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. 3553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست. برنامه پرسمان تاریخی رو در این فرصت آماده پخش داریم. 43 دقیقه به اتفاق میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار با یکی دیگر از برنامه های پرسمان در خدمت شما هستیم و مهمان خانه های شما. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانتون. امروز هم در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم و استاد لطف خواهند کرد و پاسخی سوالات خواهند بود. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، خیر مقدم، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارن با کمال افتخار در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. انشالله وجود شما و شنوندگان عزیز ما همیشه سلامت باشه. سوال اول تلفنی برنامه رو با هم میشنویم.
سلام، من اربابی هستم. یه سوال داشتم از پرسمان تاریخی از جناب استاد جباری. با تشکر از برنامه خیلی خوبشون خودم خواهش کنم استاد توضیح بفرمایند که تاریخ عرب قبل از اسلام به چه صورت بوده و نامگذاری ماها بر اساس چه چیزی صورت گرفته. ظاهرا چون ماها فست‌های مختلف رو داره یادآوری میکنه، مثل اینکه قبلا بر اساس سال شمسی بوده، چون همیشه بهار بهار باید باشه یا رمضان باید یه زمان خاصی باشه. من توی برنامه دیده بودم که 13 تا ماه داشتن و میخواستن که بعد از هر چند سال یه بار سالهاشون رو تنظیم کنن. و اینکه چرا در اسلام ما بر اساس قمری داریم تاریخ رو در واقع محاسبه میکنیم، در واقع چون اسلام بالاترین دین هست، چه حسنی داشته که ماه قمری شده مبنای محاسبات تاریخی ما؟ و به هر حال اطلاعات جامعی راجع این اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم از راهنمایی ایشون. همیشه ازشون سپاسگزار هستم به خاطر توضیحات بسیار جامع و کافیشون. ممنون هستم، من تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از شنونده بزرگوارمون که با برنامه خودشون همراه هستن. استاد جباری، سوال ایشون رو شنیدیم در مورد مبنای نامگذاری ماها و اینکه چرا در اسلام ماها قمری محاسبه میشه. توضیحات حضرت عالی رو بشنویم.
بله، بندم تشکر میکنم از خواهر گرامی. چند نکته رو در ارتباط با سوالشون عرض میکنم. یک نکته این که راجع به سال و مبدأ سال، شاید در واقع در دوره قبل از اسلام سال فرمودند، مبدأ سال در دوره قبل از اسلام یک حادثه خاصی نبوده، مبدأ مشخصی نبوده، بلکه بخصوص در جزیره العرب بر اساس، یا همتون در دیگر ملل هم به تبع همین ترتیب، بر اساس رخدادهای مهمی که اتفاق می افتاده یا احیانا مرگ فرد خاصی برجسته‌ای، اون رو مبدأ سال قرار می دادن. و لذا قبل از ظهور اسلام یکی از حوادثی که منشأ و مبدأ سال قرار گرفت جریان حادثه فیل بود و لذا به عام الفیل معروف شد، همون جریان حمله ابرهه به مکه و نزول عذاب الهی بر ابرهه که در سوره فیل بهش اشاره شده. این چون حادثه بسیار مهم بوده در مکه و اطراف مکه و خود اصلا جزیره العرب، لذا اون مبدأ سال قرار گرفت و اتفاقا ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در اون سال هست، در عام الفیل هست، مدتی 50 روز بعد از اون حادثه. یا احیانا همطور که عرض کردم مرگ رؤسای قبائل، مثلا افراد سرشناس شاخص، گاهی مبدأ سال در قبیله یا در منطقه ممکن قرار بگیره،
گاهی جنگ ها و حوادث طبیعی، مثلا
حوادث طبیعی یا جنگ ها و اینها، که بعد از ظهور اسلام به دستور و سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله هجرت مبدأ قرار گرفت برای سال. و البته بعدش هم یک مقدار دچار غفلت یا فراموشی شد و کسی که احیا کرد این سنت را امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود در زمان خلیفه دوم و پیشنهاد کرد که مبدأ همون هجرت قرار بگیره برای سال. این در ارتباط با مبدئیت به هر حال سال در دوره قبل از اسلام. اما سوال دیگرشون راجع به بحث تاریخ قمری و شمسی بود که چرا در اسلام بر اساس سال قمری تاریخ گذاری میشه. ما در این ارتباط آیه داریم در سوره مبارکه توبه آیه 36، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، که نشون میده که این به هر حال اینکه سال بر اساس سال قمری هر شاید که تنظیم بشود و مبدأ هر شاید که تاریخ گذاری نزد انسان ها قرار بگیرد، این یک دستور الهی است، امر الهی است، امر تکوینی است و رخدادهای تاریخی اسلام و حتی قبل از اسلام هم بر این اساس احیانا تاریخ گذاری شده. مثلا فرض بفرمایید که ماه ذوالحجه به عنوان ماه انجام حج مشخص شده از زمان از ابراهیم سلام الله علیه، یا مثلا همین اشهر حرم که باز منها اربعه حرم در قرآن کریم بهش اشاره شده از زمان از ابراهیم سلام الله علیه و به مناسبت اعمال حج اون 4 ماه حرام اعلام شده، ماه رجب و 3 ماه پشت سر هم ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، برای امنیت راه ها در واقع، چون ماه رجب ماه انجام ماه خاص انجام عمره بود و ماه ذوالقعده آغاز حرکت حاجیان به سمت انجام حج و ذوالحجه ماه حج و ماه محرم هم بازگشت حاجیان، سه ماهی که به هر حال ماه ذوالحجه و ماه قبل و بعدش به عنوان ماه‌های حرام که جنگ درش حرام اعلام شد و در واقع این حکم اسلام هم امضا کرد. منظور این که سال قمری و ماه‌های قمری منشأ برای تاریخ گذاری قرار بگیرد، این امر الهی است، امر تکوینی است، در قرآن هم اشاره شده و به یوم خلق السماوات والارض بازگردانده شده. این اما منافاتی ندارد که ما سال شمسی هم داشته باشیم بر اساس گردش زمین به دور خورشید، چون که سال قمری بر اساس گردش ماه به دور زمین تنظیم میشه و از همینجا منتقل میشم به اون سوال دیگر خواهر گرامیمون که ناوجه نامگذاری این ماه های قمری. بله، ببینید، این که ماه های قمری بعضیش منطبق بر بعضی از فصول سال هست، مثلا ربیع الاول بر بهار یا جمادی بر زمستان یا رمضان بر عرض کنم که تابستان و گرما، با اینکه در حال چرخش هست سال قمر و ماه‌های قمری و منطبق نیست بر سال شمسی، اما همطور که خواهرمون اشاره داشتن ما چیزی در دوره جاهلیت داشتیم با عنوان نسیء که در قرآن کریم هم در همون آیه 37 سوره مبارکه توبه، انما النسیء زیاده فی الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، اشاره به مسئله نسیء کرده و همونطور که در آیه اشاره میکند این نسیء این که ماه‌های حرام رو یک سال حلال اعلام کنه یک سال حرام. توضیحی درباره نسیء عرض میکنم، به دو سه گونه این مسئله نسیء انجام میشد. یک گونش این بود که هر سال وقتی که ماه ذوالحجه تمام میشد، خب ماه محرم هم همونطور که عرض کردم جز اشهر حرم بود، جز ماهای حرام بود، منتها گویا عرب جاهلی خیلی توان نداشت که سه ماه پشت سر هم از جنگ و خونریزی دست بردارد و لذا بعد از اینکه ماه ذوالقعده و ذوالحجه را دست نگه می داشتن، اما کسی از یک قبیله بلند می شد و اعلام می کرد که من حرمت ماه محرم رو منتقل به ماه صفر کردم و دیگه ماه محرم به زعم اونها دیگه جنگ حلال بود و دستشون باز بود. یک گونه نسیع این هست که آیه هم اشاره به این میکند که انتقال حرمت از ماهی به ماه دیگر. گونه دیگر نسیع این بود که برای همین مسئله، چون اینها اعمال حج رو صرفا برای زیارت و عبادت انجام نمیدادن، بلکه میامدن به مکه و قبل از انجام اعمال حج در ماه ذوالقعده بازارهایی داشتن، مثل در بازار اوکاز، ذوالمجاز، مجنه، امثال اینها، چند روزی در هر یک از این بازارها توقف میکردن، در اونجا کالاهاشون میفروختن و تنها بحث کالا و داد و ستد نبود، بلکه عرضه های حالا به تعبیر فرهنگی ضد فرهنگی داشتن،
انجمن های ادبی
و افراد شاعر شعراشون میمدن میخواندن، افراد خطیب و سخنبری میکردن، قبائل به یک دیگر تفاخر داشتن، فخر میفروختن و گونه های مختلفی از تجمعات در این بازارها وجود داشت و از اون طرف هم بحث تجارت مطرح بود، لذا برای اینکه تجارتشون و این انجمنهاشون این بازارهاشون در فصل مناسبی مثل فصل بهار مثلا انجام بشود، لذا راهکاری اندیشیده بودند برای تطبیق ماه قمری یا سال قمری بر سال شمسی و اون اینکه هر سه سال یک بار یک ماه می افزودند بر سال قمری، یعنی هر سه سال یک بار سال قمری 13 ماه می شد. حالا نام اون ماه اضافه شد، نامی هم نداشت، چیز در گزارش ها نیامده، اما همین موجب می شد که سال قمری که 10 روز کمتر از سال شمسی دارد منطبق بشه بر سال شمسی و لذا این بحث حجشون و تجمعشون در فصل مناسبی انجام بگیرد.
یعنی اون هر سال 10 روزو که اختلاف شمسی و قمریه 3 تا 10 روز میشد یک ماه
بعد احسن
اضافه می‌کرد،
هر 3 سال یک بار یک ماه اضافه میشد. نکته دیگر هم گونه دیگری که حالا این هم باز به نحوی حالا بی ارتباط با بحث نسیع نیست، این که اینها با این نکته اخیر که عرض کردم بی ارتباط نیست، این که حج رو به صورت چرخشی انجام می دادن، یعنی فرض بفرمایید که امسال حج در ماه ذی‌الحجه انجام گرفت، سال دیگر حج رو در محرم انجام میدادن، سال بعد در سفر هم تو میچرخید تا بیاد دوباره به ذی‌القعده و ذی‌الحجه و اینا. و لذا عرض میکنم طبق گزارش هایی که از مثلا مسعودی یادمه که فکر کنم در تنبیه و الاشراف نقل میکند، سال نهم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأمور به ابلاغ آیات براءت شد، اون سال حج در ذی‌القعده انجام گرفت، یعنی سال نهم هجری حج جاهلیان در ماه ذی‌القعده. لذا امیرالمؤمنین هم ناچار شد در ذی‌القعده برن به مکه و آیات براءت رو ابلاغ بکنن. سال بعدش که پیامبر صلی الله علیه به حجۃ الوداع تشریف بردند، حج در همون ذی‌الحجه انجام گرفت. لذا پیامبر اکرم اعلام کرده که امسال به هر حال زمان در جای خودش قرار گرفت و کسی بعد از این حق جابجایی ماه‌ها رو ندارد. رو همین جهت بود. شاید یک نکتهش این که به هر حال حج پیامبر در سال دهم انجام گرفت و یک بار پیامبر بعد از سال که هجرت حج انجام دادن، خب زمینه سیاسی فراهم شد با فتح مکه و امسال اینها، اما از جهت انطباق ماه در جای خودش هم این هم نکته ایست قابل تأمل که در سال دهم در واقع حج در هم ماه ذی‌الحجه واقعی خودش انجام گرفت، ولی زا پیامبرم ممنوع کردن که بعد از این کسی دستی در ماه ها ببرد و بعد از اون رو هیچ گزارشی نداریم و طبیعتا کسی هم این کار رو انجام نداده.
خیلی ممنونم استاد از پاسخگویی خوب شما، خیلی جامع. یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال پیامکی شنونده عزیزمون جناب آقای علی سجادی رو خدمت استاد جباری میخونم. با عرض سلام و سپاس از برنامه بسیار خوبتون، لطفاً بفرمایید حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام در کربلا چند ساله بودند؟
بله. بله، در مورد امام سجاد سلام الله علیه قول مشهور درباره تاریخ ولادت اون بزرگوار سال 38 هست. قول دیگری هم هست که غیر مشهور سال 36، اما بنابر قول مشهور اون حضرت در کربلا که سال 60 آغاز سال 61 هجری بود، حدوداً 22 ساله بودن امام سجاد سلام الله علیه. برادرشون، برادر بزرگوارشون جناب علی اکبر بزرگتر از ایشون بودند. تاریخ دقیق ولادت جناب علی اکبر مشخص نیست، اما طبق این چه که گفته شده در زمان عثمان به دنیا آمدند، ما اگر آخرین سال عمر عثمان رو هم لحاظ بکنیم سال 35 خواهد بود، بل با این حساب جناب علی اکبر در حادثه کربلا حدود 25 ساله بودند. اما در ارتباط با حضرت عباس سلام الله علیه، با توجه به اینکه ولادت اون بزرگوار رو در سال 26 هجری حدودا ذکر کرده اند، طبعا سن ایشون در حادثه کربلا حدود 35 سال خواهد بود. بله.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سوال دیگر پیامکی برنامه رو از یکی دیگر از شنوندگان خوبمون بخونم و استاد جباری محبت کنن و پاسخ بدن. آقا یا خانم یا رحمدی از بروجن با برنامه خودشون لطف کردن، ارتباط گرفتن و پرسیدن که سوابق مختار قبل از قیام را بفرمایید که آیا با حضرت علی علیه السلام بوده اند یا نه. در خدمت استاد جباری هستیم.
بله، اما در ارتباط با جناب مختار ابن ابی عبید ثقفی، ایشون خب سابقه قبل از قیامشون داشتن و یک فراز و نشیبی در زندگیشون قبل از قیام ایشون وجود داشته و بعدش هم که قیام و موضعی که ائمه علیهم السلام نسبت به ایشون گرفتن رو لازمه که عرض بکنم. جناب مختار از مجموع قرائن و شواهد تاریخی برمیاد که در مجموع برحال یک فرد شیعی بودن، در جامعه شیعی میزیستن، مورد توجه شیعیان بودن، یک برحال نقش اجتماعی قابل توجهی داشته و خب در مرشاد که پیشینه ایشون ذکر شده که هم پدرش و هم عموش جزء شخصیت های مطرح بوده. پدرشون جزء حال کشتگان شهدای در فتوحات ایران بوده و عموی ایشون هم در دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همطور بعد از اون حضرت در مدائن سمتی داشته، فرماندار مدائن بوده و خود جناب مختار هم در حوادثی که در این ادوار بوده نقش آفرین بوده و منتها عمده دوره ای که مختار مطرح میشه و نقش سیاسیش نقش اجتماعیش مطرحه در رخدادهای مربوط به مقدمات حادثه کربلاست که در کوفه فرد مطرحی بوده و لذا جناب مسلم بن عقیل وقتی که به کوفه وارد میشود ابتدا وارد خانه مختار میشه و میهمانه جناب مختار بوده و بعد ناچار میشه از خانه مختار به خانه هانی منتقل بشه و لذا مختار مورد سوء ظن عبدالله ابن زیاد ملعون قرار میگیرد و زندانی میشه و تا پایان حادثه کربلا در زندان بوده، بعد با واسطه گری عبدالله ابن عمر آزاد میشه و لذا اگر جناب مختار در حادثه کربلا حضور نداشتون در زندان عبیدالله ابن زیاد در اون دوره بود و بعد از حادثه کربلا خب حدود شاید 5 سال بعد از حادثه کربلا قیام مختار اتفاق می افتد و طبعا در این 5 سال به فکر انتقام بوده، منتها زمینه انتقام خیلی فراهم نمی شده، رفته رفته این زمینه فراهم شد به خصوص با عملکردهای بعدی یزید در بحث واقعی حره در مدینه و بعد به منجنیق بستن خانه کعبه در سال 64. به هر حال این زمینه ها فراهم شد و حادثه قیام توابین بعدش رخ داد که البته مختار خیلی وارد اون جریان قیام توابین نشد چون خودش معتقد بود که باید یه مقدار اساسی تر مبنایی تر عمل کرد. قیام توابین روی قیام احساسی بیشتر میدید که اینها برای تشفی خاطر خودشون این حرکت رو دارن انجام میدن، به نظر همراهی نکرد با قیام توابین و نهایتاً خودش حرکت خودش رو در سال 66 هجری انجام داد و خب به هر حال قیام او هم موفق بود هم شکست خورد. موفق بود اینجا که به هر حال تونست اون هدف قیام که انتقام گیری از قتله ابا عبدالله سلام الله علیه هست اون انجام بدد، اینجا به قیام موفقی بود، به خود اهدافش رسید. اما از این جهت که به هر حال یک حکومت پایداری نبود و به خاطر هم خیانت ها و به صلاح دشمنی آل زبیر و همینطور بنی امیه و برخی از به هر حال نزدیکان مختار به طول نینجامید حکومت مختار، شاید از این جهت بگیم بله شکست خود قیام او و بعدش هم به شهادت رسید توسط سپاه عبدالملک و سپاه اموی. اما در ارتباط با سوال دیگر شنونده عزیز این بود که به هر حال اون آیا جزء شیعیان و گروندگان به اهل بیت علیهم السلام بوده؟ ببینید ما دو گونه روایات، دو دسته روایات درباره جناب مختار داریم. اصطلاحا در علم رجال میگن روایات ماده، روایات زامه، روایاتی که مدحامیز هستن، روایات زمامیز. ولی بزرگان شیعه، رجالیون شیعه، علمای ما مثلا فرض کنید از این متأخر مرحوم الله خویی در معجم رجال الحدیث و اینها نگاهشون مثبت هست و به نظر میرسه که روایات زمامیز نسبت به مختار توسط دشمنان او جعل شده است. چرا؟ چون مختار حداقل دو دسته دشمن داشت، یک دستشون همین آل زبیر بودن و دیگره بنی امیه بودن و حتی نسبت ادعای نبوت به مختار دادن، تعبیر کذاب ثقفی در بارش به کار می بردن و به نظر می رسه که این گونه روایات مجعول توسط این دشمنان هست و اگر احیانا در روایات ما منابع ما مثل مثلا رجال کشی هم در باره مختار بخشی از این روایات لم آمیز لام آمده باشد حمله بر تقیه کرده اند، چون ائمه علیهم السلام دوره امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم السلام معاصر دوره بنی امیه بود و احیانا ناچار بودن که موضع منفی نسبت به مختار بگیرن، حمله بر تقیه شده این گونه روایات. من به دو سه تا از این روایات که در رجال کشی هست اشاره میکنم. مثلا روایتی در رجال کشی هست از امام باقر سلام الله علیه